ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سهل وال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در صدر گزارش ها میشنوید که در حملات اخیر خونین در کابل 475 تن کشته و زخمی شدند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ژعفر احمدی بشنوید.
ناتو کشته شدن 8 قراردادی و 1 سربازش را در حمله دیشب تایید کرد. طالبان به تجاوز بالای 1 زن در ولایت بدخشان متهم شدند. و کرملین دیدار رئیس جمهور روسیه با قماندان سپاه قدس ایران را رد کرد. سلام، خوش آمدید. سازمان ملل متحد از مخالفان مصالحه دولت افغانستان می‌خواهد که از اجرای حملات انتحاری و پیچیده در ساحات رهایشی دست بکشند. این سازمان در یک خبرنامه به نقل از نیکولاس هایسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، نوشته است تاکتیک‌های پیچیده مخالفان که منجر به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان می‌شود، غیر قابل توجیه است. در خبرنامه گفته شده که در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری اخیر در کابل بیش از 40 تن کشته شدند. مأموریت حمایت قاطع ناتو کشته شدن 8 قراردادی و 1 سربازش را در حمله دیشب در نزدیکی میدان هوایی کابل تایید می کند. در خبرنامه ناتو که امروز به نشر رسید، هویت این افراد مشخص نشده. این حمله دیشب از سوی 3 فرد مسلح در منطقه قصبه مربوط نایه 15 شهر کابل بالای یک مرکز نیروهای ائتلاف صورت گرفت. قماندانی امنیه ولایت بدخشان میگوید که طالبان بالای یک زن در برابر چشمان همسرش تجاوز کرده و او را سپس به دار آویختند. لال محمد احمدزی، سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه تیرگران ولسوالی وردوج امروز اتفاق افتاد. وی میگوید که طالبان این زن 27 ساله را به داشتن رابطه نامشروع متهم کردند. منطقه تیرگران ولسوالی وردوج از مناطق تحت کنترل طالبان به حساب می آید. ایران گفته است ادعاها درباره فعالیت در مرکز نظامی پارچین دروغهایی است که سوی منتقدان توافق اتمی تاریخیش پخش می شوند. انستیتیوت ساینس و امنیت بین المللی به روز پنجشنبه به تصاویر ماهواره‌ای اشاره کرد که نشان دهنده انتقال یک بلدوزر و اشیای مانند کانتینر به داخل پارچین و ساخت و سازهای نو در این محل است. ایران گفته این فعالیت ها بخشی از کار سرکسازی در این منطقه است. اما انستیتیوت ساینس و امنیت بین المللی توضیحات ایران را در این مورد دیرو زیر سوال برد. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گزارش داد که منتقدان توافق اتمی این دروغ ها را پیش از این گسترش دادند. آقای ظریف افزوده است اهداف آنها، یعنی منتقدان، آن است تا این توافقنامه را تخریب کنند. پارچین جایی است که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گمان می‌کنند که تهران در آنجا انکشاف اسلحه اتمی را آزمایش کرده است. کرملین دیدار رئیس جمهور روسیه با قماندان سپاه قدس ایران را رد کرد. با گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز در یک نشست خبری تاکید کرد که در مورد حضور قاسم سلیمانی در مسکو هیچ معلومات ندارد. شماری از رسانه‌ها دیروز گزارش دادند که قاسم سلیمانی با نقض تحریم‌های سازمان ملل به مسکو رفته و با رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه دیدار کرده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کانگرس این کشور می‌خواهد تا قانون جدید را تصویب کند تا اطمینان حاصل شود که هر آمریکایی دسترسی مساویانه به مراکز رایدهی دارد. باراک اوباما این درخواست را امروز در یک پیام ویدیویی به مناسبت 50 سال روز تصویب قانون حق رایدهی در این کشور مطرح کرد. این قانون در 6 ماه آگست 1965 سوی لیندون جانسون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا امضا شده بود. رئیس جمهور اوباما در بخشی از سخنانیش چنین گفت:
The right to vote is one of the most fundamental rights of any democracy.
حق رأی یکی از اساسی ترین حقوق هر دموکراسی است. از دیر زمان به این سو بسیاری از شهروندان ما از این حق محروم شدند، تنها به خاطر رنگ جلدشان. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا افزود حق رأی دهی که 50 سال پیش توسط لیندون جانسون امضا شده بود، یکی از بزرگترین افتخارات مبارزه آمریکا برای تأمین حقوق مدنی است. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از جعفر احمدی برای رأی خبرهای افغانستان و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. در حملات خونین اخیر در شهر کابل بیش از 470 تن کشته و زخمی شدند.
از برای خدا، از برای قرآن چی حال است؟ این حکومت ها بگو برو، بگو چی میکنی و؟ چی کرده اینو؟ از برای خدا، دوتای دل من دست دادم، دوتای دل من دست دادم.
فریاد و ناله مردی بود که تمام اعضای خانواده اش را در رویداد شاهد کابل از دست داده است. ده ها تن از فعالان مدنی از ادبای کشور میخواهند تا با هدای مقدار خون زندگی زخمی های رویدادهای اخیر شهر کابل را نجات دهند.
میخواهیم مراسم هدای خون بکنیم تا از یک طرف با زخمی های این حادثه کمک کرده باشیم و از طرف دیگر فعالیت مدنی را در افغانستان ترویج بکنیم.
در این حال متضررین حادثه شاهد کابل از حکومت میخواهند تا با آنان کمک مالی کند.
خساره تقریبا اون کل تخریب شد، دکانا، زندگی ما کل اگه ماز بین رفت که از حکومت ما تقاضا داریم که باید که این مردم حمایت کنند، پس دکانا باید جور شود.
همچنان میشنوید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته است که سفر رئیس اجرایی به مصر پردستاورد بوده است. سایر گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. در 3 حمله انتحاری، انفجاری و گروهی اخیر مخالفان مصالح دولت در شهر کابل حدود 475 تن کشته و زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان با نشر خبرنامه های جداگانه گفته است که تنها در حمله انتحاری در مقابل در ورودی اکادمی پلیس بیش از 40 تن کشته و زخمی شدند. شب جمعه و شام روز جمعه منطقه شاشهید شهر کابل اکادمی پلیس و یک پایگاه نیروهای ائتلاف در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی شاهد حملات خونین انتحاری و گروهی بود. در این حال آگاهان امور امنیتی میگویند که مخالفان مسلح به خاطر پنهان کردن اختلافات درونی و نشان دادن تواناییشان دست به چنین حملات میزنند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پایتخت نشینان پس از یک آرامش نسبی در 2 شب گذشته شاهد حملات مرگبار انتحاری، انفجاری و گروهی بودند، حملاتی که صدها خانواده را در سوگ عزیزانشان نشاند. تازه ترین ارقامی که از سوی وزارت داخلی افغانستان طی خبرنامه های جداگانه منتشر شده است، در 3 رویداد اخیر در کابل حدود 466 تن کشته و زخمی شدند. شاهد، افشار و قصبه ساحاتند که از سوی مخالفان مسلح دولت آماج حملات انتحاری، انفجاری و گروهی قرار گرفتند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهادهای کشفی و استخباراتی کشور سخت میکوشند تا دریابند در عقب این همه حملات کیها قرار دارند.
طبعا دشمنان صلح و ثبات وطن برنامه مسئولیت را به دوش میگیرند، ولی تحقیقات دقیق شای کشفی استخباراتی در جریان است تا دقیقا فاعلین اصلی که عملات سازماندهی کردند تثبیت شود.
شام روز جمعه یک حمله کننده انتحاری که لباس پلیس ملی را به تن داشت، مواد انفجاری همراهش را زمانی که افسران و محصلان اکادمی پلیس می‌خواستند داخل محوطه این اکادمی شوند، در برابر در ورودی آن منفجر ساخت. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت داخله منتشر شده آمده است که در این رویداد بیش از 40 تن کشته و زخمی شده است. حدود 3 ساعت پس از این حمله، در یک رویداد دیگر یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را در برابر قرارگاه نیروهای ناتو در منطقه قصبه کابل منفجر ساخت و 2 تن از مهاجمان نیز بر این قرارگاه حمله کردند. ناتو با پخش خبرنامه گفته است که در این حادثه یک عضو خدمات ماموریت حمایت قاطع و 8 قراردادی غیر نظامی ناتو کشته شده است. اما رویداد بزرگتر از این دو حمله در ساحه شاه شهید شهر کابل ساعت 1 شب هنگامی که مردم در خواب شیرین بودند به وقوع پیوست و تعداد از افراد را به خواب ابدی فرو برد. مقامات حکومتی گفتند که در این رویداد 16 غیر نظامی کشته و حدود 400 تن دیگر زخمی شدند. در این میان مرزا محمد یارمند یک آگاه امنیتی میگوید که مخالفان مسلح به خاطر پنهانکاری اختلافات درونی و نشان دادن تواناییشان دست به انجام چنین حملات زدند. عده دیگر آگاهان امنیتی و مردم عام انتقاد دارند که حکومت همواره با تقبیه نمودن چنین عملات اکتفا نموده و به گفته آنها تنها محکوم کردن این حوادث درد کسانی را که عزیزانشان را از دست دادن دوا نمی کند و باید به خاطر جلوگیری آن اقدامات لازم صورت گیرد.
شنیدید که در 3 حمله انتحاری انفجاری و گروهی اخیر مخالفان مسلح دولت در شهر کابل حدود 475 تن کشته و زخمی شدند. حمله مرگباری که پنجشنبه شب در شاشهید کابل رخ داد غیر نظامیان را قربانی گرفت. همکارم نظیفه محبوبی در گزارش خانواده ای را به تصویر کشیده است که تنها یک مرد کهنسال با نواسش از این رویداد زنده مانده است و 5 عضو این خانواده کشته شدند. باشنده های محل میگویند که در این رویداد صدها تن دیگر کشته شده و تاکنون تیم های نجات برای بیرون آوردن اجساد آنان به این محل نیامدند. به گفته این باشنده ها، کشته شدگان این رویداد مشمول خانواده های کارگران و محصلین ولایت های دوردست در مسافرخانه ها در این محل هستند. به محل رویداد حمله مرگباری که در شاه شهید کابل رخ داده است رفتم، جایی که دیگر مانند گذشته نیست و فقط می شود به آن یک شهر ویرانه گفت. هر سو آوارها که دیدنش تکان دهنده است و گاماندن به آن انسان را عذاب می دهد. ویرانه هایی که هنوز پیکر انسان زیر آن بجا مانده است. چیزی دردناک تر از این که دیگر از میان این ویرانه ها نه صدای کودکی به گوش می رسد و نه هم صدای نوازش مادری. در این محل از خانه های رهایشی گرفته تا مسافرخانه و ذخیره‌گاه مواد تجارتی وجود داشته است، اما اکنون تنها چند پارچه از خشت و سنگ و چوب در آنجا به چشم می خورد. سراغ خانه ای را می گیرم که دیگر در آن کسی وجود ندارد، یعنی تمام اعضای این خانواده کشته شدند و فقط یک مرد این خانواده و یک نواسه‌اش زنده هستند و بس. تصویرهای یک روز پیش و همین مرد که ناله می کند و از هر کس سراغ جگرگوشه هایش را می جوید، خودش هم در این حمله زخم برداشته است، اما حس درد درونش دردناک تر از زخم های روی بدنش. مردی از نزدیکان این خانواده که فرهاد نام دارد میگوید تمامی خانواده کاکایش که مشمول یک کودک، 2 پسر جوان، یک خانم و یک عروسش بود در این رویداد کشته شدند و تنها کاکای کهنسالش زنده است و نواسش در میان مرگ و زندگی دست و پا می زند.
روزم که کشیدن جسد کشیدن از زیر زمین.
چقدر جسد شما به چشمتون دیدید؟
یعنی دو تا رخم دم شام بود، دیگر بود که از اوجا کشیدن. این حالی ها میگن که 8 نفر و 6 نفر نه، یا 100 نفر اومیز زیاف کشته شده. دین روز 5 نفر بردیم دفن کردیم. خودش ببینین اون خانه خودش است که پاک چپا شده خواست.
این
خانه ماست.
این مرد میگوید شب که حمله انتحاری اعضای خانواده کاکاش را به کام مرگ فرو برد، وی با همسر و 2 کودکش تازه از یک محفل عروسی برگشته بودند. وی با 2 کودک و همسرش در این رویداد
زخم برداشتند. دو عروس عمه‌اش نیز مشمول کشته شدگان این رویداد هستند. خواستم با مرد کهنسال که دو پسر جوانش، عروس و همسرش را در این رویداد از دست داده است، گفتگو کنم. اما فرهاد برادرزاده این مرد میگوید که او به حال خودش نیست و نمیداند که کجاست و به کدام سنگ سر میکوبد و ناله میکند.
شورق پایش کم قطع شده بود، یکی سرش چرخ خورده بود. اینی آرگی کشیدیم در اینجا که کلش کت خون یکی. اینجا به نقلیت 40,000 صدا کردم که یک موتر روان کو که همی امبولانس که همی آره ببره که کلش زخمی است. اینجا بچه کاکان صدا کرد که بلیز خدا بیاین که این دوتا بچه ایم از بین میره. ما رفتم دویده دید که ته بچه ها اونجا او را به بسیار مشکلی آره ایلا کدم او را کشیدم که در یک موترم هر کس دست میدادی کس استاد نمیکد.
غمناکتر این است که خرد و بزرگ میآیند و وسایل این خانواده را با خود میبرند و صاحب نیست که بپرسد. باشندگان این محل که خانه هایشان را از دست دادن میگویند دو روز از این رویداد گذشت، اما تا اکنون تیم های نجات برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوارها به این محل نیامدند. ما در محل رویداد با برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی کشف و استخبارات که در همین محل پایگاه دارند روبرو شدیم. این نیروها برای نیم ساعت تصویربردار ما را با خودشان بردند. اینجا ریاست کشف وزارت دفاع است و ظاهرا هدف انتحار کننده نیز همین جا بوده است. باشندگان محل میگویند در این رویداد صدها تن کشته شدند. به گفته آنان در این محل چندین مسافرخانه بوده است که ده ها تن از محصلین و کارگران ساختمانی در آن به سر می بردند و هنوز اجساد آنان زیر خاک ها بجا مانده است.
اعضای خانواده خودم شخصی کلش زخمی شده بود که بچه کاکایم دو تا پسر شهید شد. این طرف از همین 3 نفر سیاسر شهید شد. دیگه اون طرف که چندین مسافر بود کلش شهید شد.
باشندگان محل میگویند یک روز پیش در حالی که با آنان برای بیرون آوردن اجساد کمک نشده، نیروهای امنیتی برای آنان نیز اجازه این کار را نداد. این باشندگان میگویند پیش از این رویداد نیروهای امنیتی حتی اجازه ایستادن در این محل که ریاست کشف وزارت دفاع است نمیدادند. به گفته این باشندگان مقام های حکومت تنها برای تماشا به محل رویداد حضور پیدا کردند و آنان خود پارچه های بدن کودکان، زنان و مردان را از زیر سنگ و خشت بیرون کردند. این باشندگان از حکومت می خواهند تا به سیاست های نرم و تضرع در برابر پاکستان و طالبان پایان دهد و با گروهی که انسانیت و اسلام را نمی شناسد و کشوری که با فریب و نیرنگ از مردمان غریب و بیچاره این سرزمین با اموال غیر اسلامیش قربانی می گیرد از در سال سخن نگوید.
نظیفه محبوبی بود که به شاهشهید محل حمله انتحاری خونین رفته بود و از آنجا و قربانیان این حادثه این گزارش را تهیه کرده بود. در این حال مشنوید که فعالان جامعه مدنی با گرد همایی و اهدای خون برای زخمی های رویدادهای خونین اخیر شهر کابل را تقبیه کرده و به اتحاد و همبستگی مردم این کشور تاکید کردند. ده ها تن از آنان که امروز در پارک زرنگار کابل گرده هم آمده بودند از سایر اتباع کشور خواستند تا با اهدای مقدار خون زندگی یک هموطنشان را نجات دهند. تمیم مخکر با جزئیات بیشتر در این مورد.
تعداد زیاد زخمیان رویدادهای اخیر و تقاضاهای مکرر بانک خون افغانستان شماری از فعالان جامعه مدنی را واداشت تا برای هموطنان زخمیشان خون اهدا کنند. آنان که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسید با گردهمایی در شهر کابل حملات اخیر را تخبیه کرده و به اتحاد و اتفاق مردم افغانستان تاکید ورزیدند. علی فکور برگزار کننده این گردهمایی روز شنبه از مردم خواست تا با اهدای خونشان از یک طرف جان یک هموطنشان را نجات دهند و از سوی دیگر اتحاد و اتفاقشان را به اثبات رسانند.
میخواییم مراسم اهدای خون بکنیم تا از یک طرف با زخمی های این حادثه کمک کرده باشیم و از طرف دیگر فعالیت مدنی را در افغانستان ترویج بکنیم تا اینکه همه مردم افغانستان شاهد وحدت، همدلی و یک پارچگی ما در سراسر افغانستان باشن.
از شام پنجشنبه به این سو کابل شاهد 3 انفجار شدید بوده که این رویدادها ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است. ابتدا یک لوری که در آن مواد منفجره جابجا شده بود، شام روز پنجشنبه در منطقه سیاسنگ کابل انفجار کرد که در نتیجه آن حداقل 15 نفر کشته و حدود 400 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت یک حمله انتحاری در نزدیکی اکادمی پلیس کابل را به عهده گرفتند که در نتیجه آن حداقل 20 تن از پلیس‌های جدیدالشمول کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار سوم در نزدیکی پایگاه نیروهای ائتلاف و ساختمان‌های دولتی حکومت افغانستان در قصد قصبه کابل یا شمال میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رخ داد و گفته می شود حدود 9 کشته به جا گذاشته است. در این حال باقی سمندر یک تن دیگری از این فعالان جامعه مدنی می گوید تشدید حملات انتحاری در کابل به معنای این است که رهبری جدید طالبان ظالمانه تر عمل می کنند و از حکومت و به خصوص نیروهای امنیتی خواست تا در برابر این مخالفین جدی تر عمل کند.
4 بار خون ریختن در 24 ساعت می خواهد بگوید که ملا منصور رهبر فعلی طالبان خون خورتر، جنایتکارتر، قاتلتر و قسیوقلتر است از ملا مادامر کرده تا نوکری اویش برای ایسای پاکستان نشان بده.
این در حالی است که حمیرا قادری یک تن دیگری از این فعالان کارکردهای نیروهای امنیتی را زیر انتقاد گرفته هشدار داد که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد ممکن مردم نیز از خود عکس العمل نشان دهند.
باید تصور کنیم که ممکن خون مردم به غلیان بیاید و اگر قرار است که شرایط همچنین ادامه پیدا کنه مسلما نوع برخورد مردم هم متفاوت خواهد شد.
در این حال حکومت میگوید که مخالفان مسلح به هدف پنهان کردن اختلافات در رهبری و شکست‌های اخیرشان دست به این کارها زدند. این فعالان جامعه مدنی از حکومت می‌خواهند تا در برابر این پدیده دست به کار شده و مردم را از دهشت و وحشت آنان نجات دهد. در این حال فعالان جامعه مدنی از مردم می‌خواهند تا با اتحاد و اتفاقشان به مخالفین نشان دهند که مردم افغانستان هرگز شکست نخورده و در برابر دشمن ایستاده‌اند.
شنیدید که فعالان مدنی از اتباع کشور خواستند تا با اهدای مقدار خون زندگی یک هموطنشان را نجات دهند. در این حال شمار افرادی که در حادثه خونین اخیر صحیح شهید شهر کابل متضرر شدن از حکومت می‌خواهد تا با آنان کمک مالی کند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این رویداد بر علاوه کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از مردم، میلیون‌ها افغانی خساره نیز به آنان وارد شده است. بیشتر در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
انفجار بی‌پیشینه در ساحه شاشهید مربوط حوزه 8 شهر کابل در کنار تلفات زیاد، خسارات هنگفت را نیز به باشنده‌های این محل وارد کرده است. شماری از افرادی که در این رویداد خونین متضرر شدند از حکومت می‌خواهند تا برایشان کمک مالی بکند. این افراد می‌گویند در این حادثه برای باشنده‌های محل و مالکان مارکت‌های تجارتی میلیون‌ها افغانی خساره وارد شده و به همکاری مالی حکومت نیاز جدی دارند. محمد حنیف یک تن از افرادی که سرای پرزه فروشیش با خاک یکسان، گوشهایش ناشنوا و یک چشمش نابینا شده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما شب اینجا بودیم، همین بچه ما، برادرزاده ما همینجا بود، دهی بود تاکینه بالا. شب یک بجه انفجار شد، خساره اولا همین تقریبا 90 لک 80 لک تا شد افغانی. خواستی ما از حکومت خوب مادر و پادر است یک کمک میتا، ما از چیز میخواییم حکومت که را برای ما جور کنه کمک بیتا.
این افراد میگویند تمام سرمایهشان در دکانها و مارکت ها از بین رفته و حتی بعد از این توان خرید یک قرص نان را برای خانواده هایشان ندارند. نجیب یک تن دیگر از دکانداران محل که در این رویداد متضرر شده چنین میگوید:
بله، دکان تایپ سازی خساره تقریبا اون کل تخریب شد، دکان ها، زندگی ما، کلگی ما از بین رفت. مقصد ما ایش چیز است که از حکومت ما تقاضا داریم که باید که این مردم پس حمایت کنه، پس دکان ها باید جور شود. اگر حکومت ما را حمایت نکنه چیزی که داشت دار و ندار داشتیم کلش از بین رفت. تقریبا 6 لک روپا بود.
حوالی ساعت 1 شب جمعه در نتیجه انفجاری یک موتر لاری پر از مواد انفجاری در ساحه شاشهید شهر کابل صدها تن کشته و زخمی شدند و ده ها خانه و مارکت های تجارتی ویران گردید. در همین حال ریاست اجرایی حکومت میگوید که برای افراد متضرر در شاشهید کمک های لازم مالی صورت میگیرد. آصف آشنا، معاون سخنگوی این ریاست، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت کمیسیونی را توظیف نموده تا خسارات وارد شده به مردم را بررسی کند.
رئیس اجرایی امروز هنگام بازدید از محل حمله تکان دهنده در شاهد به مردم اطمینان داد که خب یک کمیسیون به زودی آغاز به کار میکنه و خساره های مالی ناشی از این حمله ها را بررسی میکنه. هموطنان ما که در این رویدادها خساره دیدن مطمئن باشد که دولت افغانستان در کنارشان هست و نار تنها نمیگذاره و حمایت های مالی بر کسانی که خساره مالی دیده صورت میگیره.
پیش از این نیز در حملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل و ولایات در کنار تلفات، خسارات هنگفت نیز به مردم وارد شده است. حتی مردم در برخی موارد بی خانمان شده و زندگیشان را با دشواری در فقر و بیچارگی به سر می برند.
صلح و وحدت ملی،
ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. ریاست اجرای حکومت افغانستان میگوید سفر عبدالله عبدالله به مصر و دیدار وی با مقام های این کشور پردستاورد و سودمند بوده است. معاون سخنگوی ریاست اجرای امروز به رادیو آزادی گفت که مقام های مصری با آقای عبدالله به همکاری در پیوند به چگونگی پایان جنگ در افغانستان و آموزش جوانان افغان در این کشور تعهد سپردند. در این حال شماری از کارشناسان مسائل کشورهای عربی به گرمی روابط میان افغانستان و مصر خوشبین هستند و تاکید میکنند که این کشور میتواند در کنار آموزش جوانان در سایر بخش‌ها نیز افغانستان را کمک کند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
سفر دو روزه و اما پردستاورد، آنچه مقامات ریاست اجرای از آن میگویند. و به گفته آنان عبدالله عبدالله در این سفر و دیدار با مقامهای مصری روی موضوع پایان جنگ در افغانستان و ادامه آموزش جوانان افغان در مصر با مقامات این کشور گفتگو کرده است. ریاست اجرای میگوید هرچند هدف این سفر چگونگی اشتراک در نشست به منظور افتتاح کانال سویز در مصر بود، اما آقای عبدالله در دیدار با مقامهای مصری بیشتر به گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که شیخ الازهر در دیدارش با آقای عبدالله تعهد کرد در نشست که به منظور گفتگوهای صلح در کابل برگزار خواهد شد اشتراک میکند.
مهم مسئله چه در شیخ الازهر سره؟
موضوع مهمی که با شیخ الازهر بر سر آن گفتگو شد یکی هم موضوع صلح افغانستان بود. همین گونه رئیس اجرایه همچنان شیخ الازهر را به اشتراک در نشست صلح که در کابل برگزار خواهد شد دعوت کرد و وی نیز این دعوت را پذیرفت. همچنان در قسمت بورسیه ها و افزایش شمار محصلین افغان برای ادامه تحصیل در بخش ماستری و دکترا و این کشور نیز تعهد از سوی شیخ الازهر داده شد.
این که نشست گفتگوهای صلح در کابل چه زمانی برگزار می شود روشن نیست، اما جاوید فیصل می گوید که حکومت افغانستان به زودی تاریخ برگزاری این نشست را اعلام می کند. ریاست اجرایه همچنان از دیدار عبدالله عبدالله با صدر اعظم مصر و ادامه همکاری این کشور در بخش آموزش جوانان در رشته های طبی، تعلیمی و زراعتی سخن می زند و می گوید این کشور در این بخش وعده بیشتر داده است. رئیس اجرایه در این سفر در کنار دیدار با مقام های مصری با شماری از مقامات روسیه، فرانسه و کشورهای عربی نیز دیدارهای جداگانه داشته است. با این حال کارشناسان میگویند نیاز است تا برای پایان جنگ زیر نام دین و شمول مصر کشورهای جهان اسلام با صدور فتواها موضع‌گیریشان را در این مورد روشن سازند. شفیق سمیم معاون بخش دینی وزارت معارف و کارشناس مسائل کشورهای عربی میگوید
الازهر مقام بزرگ دارد. این مرکز نه تنها که در بخش آموزش و پرورش بلکه در بخش صلح نیز می تواند نقش اثرگذار داشته باشد. این یک مرکز پذیرفته شده است و شیخ الازهر نیز یک شخص به رسمیت شناخته شده است. من باور دارم که این روابط می تواند روزنه ای را در بخش های گوناگون برای ما بگشاید.
آقای سمیم می گوید مصر از چند سال گذشته بدین سو و در هر سال بیشتر از 500 تن از جوانان افغان را پس از آموزش در بخش های مختلف سند فراغت داده است و همکاری این کشور در این بخش می تواند برای افغانستان سودمند باشد. از سوی دیگر کارشناسان به گسترش روابط افغانستان با کشورهای عربی تاکید می کنند و می گویند نقش این کشورها به علت این که همواره به حمایت مالی از مخالفان مسلح دولت متهمند اثرگذار بوده می تواند. آنان می گویند مراکز متعدد آموزش های دینی در کشورهای عربی وجود داشته و این کشورها می توانند با صدور فتواها از این مراکز به جنگ روان زیر نام دین و مذهب در افغانستان خاتمه دهند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
س سپاس از همراهی هر یکتان. شنونده های عزیز، در یک خبر دیگر میشنوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نقش جوانان را در تامین صلح و امنیت مهم خوانده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ این سخنان را امروز در نشست تحت نام سهم جوانان در تامین صلح و امنیت بیان کرد. در این حال جوانان میگویند که آنان در اکثریت را تشکیل میدهند، اما حکومت توجه لازم را برایشان ندارد و کارشناسان هم گفتند که جوانان باید در تمام مسائل و تصمیم گیری های کشور دخیل باشند. و در یک خبر جالب دیگر میشنوید که یک مرد در ولایت سمنگان 32 زوج جوان را به طور دستجمعی عروسی کرده و عروسیشان را در یکی از مجلل‌ترین هتل به اشتراک نزدیک به 2000 نفر از مردم و خانواده هایشان برگزار کرده است. تفصیل این موضوعات را روی وبسایت رادیو آزادی بشنوید و بخوانید. برنامه امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. سهل لیوال با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.